بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. خب همونطوری که قبلا اشاره کردیم، قاضی یکی از نهادهای مهم در نظام قضایی اسلامه و به سه قسم: قاضی منصوب از سوی شارع، قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی و قاضی تحکیم تقسیم میشه. قاضی منصوب از سوی شارع رو بحث کردیم و گفتیم که این قاضی چه شرایطی باید داشته باشه. نوبت رسید به قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی. این سوال مطرح شد که آیا فقیه یا حاکم اسلامی وقتی میخواد یک کسی رو به عنوان قاضی نصب کنه، باید همون شرایطی رو که در قاضی منصوب از سوی معصومین علیهم السلام مطرح شد رعایت کنه؟ حتما مثلا باید اون کسی که نصب میکنه مجتهد جامع و شرایط باشه، عادل باشه و اون شرایطی که گفتیم، یا نه لازم نیست؟ در پاسخ به این سوال گفتند که شرایطی که در قاضی منصوب از سوی معصوم مطرح شد به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته صفات و شرایطی است که در اصل شریعت اسلامی به عنوان شرط قاضی مطرحه. دسته دوم صفات و شرایطی است که حضرات معصومین علیهم السلام در هنگام نصب عام اینها رو لحاظ کردند. بعد گفتند که اون شرایطی که در اصل شریعت برای قاضی مطرحه، اونها رو اگر فقیه میخواد کسی رو به عنوان قاضی نصب کنه باید اون شرایط رو رعایت کنه، اما اون شرایطی که حضرات معصومین علیهم السلام در نصب عام ملاحظه کردن اونها لازم نیست. موقعی که فقیه میخواد یک کسی رو به منصب قضا نصب کنه اون شرایط رو حتما لحاظ کنه، لازم نیست. خواست میتونه لحاظ کنه، نخواست لحاظ نکنه. بعد این سوال مطرح شد که خب اگر شک کردیم که شرایط شرایطی است که شریعت اونها رو برای قاضی مطرح کرده یا معصومین علیهم السلام در مقام نصب عام اینها رو در نظر گرفتن، اون موقع چطور؟ آیا باید این شرایط رو رهاس کرد یا خیر؟ در پاسخ اول گفته شد که آقا ادله ولایت فقیه اطلاق داره، اطلاق ادله اقتضا میکنه که فقیه میتواند هر کسی رو با هر ویژگی به عنوان قاضی نصب کنه، مگر ما خرج به دلیل، یعنی جایی که معلوم بشه یک صفتی از ناحیه شرع در قاضی مطرحه، لازمه، به گونه ای که نمیشه کسی بدون این صفت به منصب قضا نصب بشه. خب اونجا فقیه باید اون صفت رو رعایت کنه، اما غیر از اون صفاتی که احراز شده اعتبارشون از ناحیه شریعت، هیچ صفتی رو لازم نیست فقیه ملاحظه کنه. چرا؟ اطلاق ادله فقیه، ادله ولایت فقیه، میگه فقیه میتونه هر نوع تصرف ولایی داشته باشه از جمله نصب هر کسی با هر ویژگی. در مقابل این فرمایش، در مقابل این مثلا جواب گفته میشه آقا ادله ولایت فقیه اطلاق داره، چقدر دیگه، چقدر غایت برد ادله ولایت فقیه؟ غایتش محدوده ولایت حضرات معصومینه دیگه، بالاتر از اون که نیست که. ولایت فقیه که بالاتر از ولایت معصومین علیهم السلام نیست که. خب معصوم علیه السلام باید اون شرایطی رو که در شریعت برای قاضی مطرحه لحاظ کنه. خب خب به طریق اولا فقیه هم باید لحاظ کنه. و اصلا معصوم علیه السلام اینقدر ولایت نداره که اون شرایطی رو که شارع در نظر گرفته برای شخص قاضی بخواد اون شرایط رو القا کنه. بنابراین اگر معصوم هم یه جایی به فرض معلوم نباشه که اینجا اون شرط و شریعت قرار داده یا نه، معصوم باید لحاظ کنه، چون در خارج از اون شرایطی که به اصطلاح شریعت قرار داده ولایتی نداره. خب پس حالا فقیه، معصوم که شک نمی کنه، حالا فقیه که شک کرد چی؟ هیچ، باید احتیاط کنه. اگه شک کرد که این شرط شرطیست که شریعت قرار داده یا نه، معناش اینه شک داره آیا میتونه در این دائره اعمال ولایت کنه یا نه. نمیتونه اعمال ولایت کنه، نمیتونه به اطلاق ادله تمسک کنه. پس فقیه در اون دائره میتونه اعمال ولایت کنه که یقین داره که این شرایط شرایطی نیست که از ناحیه شریعت برای قاضی در نظر گرفته شده باشه. بعد گفتی مثلا کسی بگه آقا الان فقیه شک داره که این شرط شرطیست که شریعت اینو در نظر گرفته یا نه، بعد بگیم به اطلاق ادله ولایت فقیه تمسک میکنیم، میگیم این شرط لازم نیست رعایتش. گفتیم این از قبیل تمسک به عامه در شبهه مصداقی خود عام که بدیهی البطلانه، یعنی که محل اختلاف نیست. مثل اینکه ما شک داریم یک کسی عالم هست یا نه، بگیم به عموم اکرم العلماء یا اکرم کل عالمین تمسک میکنیم، میگیم اکرام این واجبه. میگن آقا شما در اصل عالم بودن شک داری، به عموم اون چجوری میخوای تمسک کنی اثبات کنی این عالمه؟ اون عموم میگه هر کی عالم باشه اکرامش واجبه، این کسا او عالم بودنش معلوم نیست. الان شما میدونی که اگر شرطی باشه که شریعت اون رو لحاظ کرده، فقیه نمیتونه در اون دائره اعمال ولایت کنه. الان شک داری این شرط از اوناست یا نه، بگه از اونا نیست. چرا؟ چون ادله ولایت فقیه اطلاق داره، اطلاقش در دائره که از اونا نباشه. شما که نمیتونی از طریق اطلاق اون ثابت کنی این از اونها نیست، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام بدیهی البطلان. خب بعد گفتیم حالا باید برگردیم یه مقداری راجع به ولایت حضرات معصومین علیهم السلام یک دقتی بکنیم. در آیه شریفه حالا این اشاره ایست در واقع به ادله ولایت حضرات معصومین. ما اصل این بحث رو تو کتاب ولایت فقیه مطرح کردیم، اون چی که الان من دارم نقل میکنم از کتاب قضاوت و قاضیه. در کتاب قضاوت و قاضی خیلی مختصر و گذرا ما اشاره کردیم. یکی از ادله ولایت حضرات معصومین آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم هست. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی از خود مؤمنین نسبت به خود مؤمنین سزاوارتره. یعنی چی؟ یعنی اگر یه مؤمنی در مورد خودش میتونه یه تصمیماتی بگیره، نبی صلی الله علیه و آله و سلم به طریق اولا میتونه نسبت به همون آدم چنین تصمیمی رو بگیره. مثلا یه آدم میتونه تصمیم بگیره من مثلا برم سربازی ملحق به ارتش یا سپاه بشم یا نشم، میتونه خودش تصمیم بگیره. حالا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اولا بالمؤمنین من انفسه، حضرت میتونه این تصمیم رو بگیره، بگه آقا تو باید بری سربازی، تصمیم برای او بگیره. و در داستان قدیر وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میخواستن ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام رو اعلام کنن، یکی از جملاتی که قبل از اعلام فرمودن این بود، فرمودن الست اولا بکم من انفسکم، اشاره به همین آیه، فرمودن آیا من سزاوارتر از شما نسبت به شما نیستم، یعنی من ولایت بر شما ندارم. قالوا بلا، مردم جواب دادن چرا، شما النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم. بعد اون موقع فرمودن که من کنت مولا فهازا علی. خب
یه حالا بحث تعبیری که اون اموری که تصرف در اونها به دلیل احترام شخصیت مؤمن حرامه، مثلا ما نمیتونیم در مال مردم تصرف کنیم، نمیتونیم نسبت به مردم تصمیم بگیریم، بگیم آقا تو برو اونجا، بیا اینجا، این کار رو بکن، اون کار رو نکن، ما نمیتونیم بگیم بشون. چرا؟ چون خودشون احترام دارن، ما حق نداریم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، میگه پیغمبر همونطوری که اونا میتونن نسبت به خودشون تصمیم بگیرن که کجا برن، کجا نرن، چی بپوشن، چی نپوشن، چه کاری رو بکنن، چه کاری رو نکنن، این تصرف رو انجام بدن یا ندن، پیغمبر اولا میتونه این تصرفات رو انجام بده. بعد این ولایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حالا عرض کردم خیلی اجمالی و مختصره، از آیات باز ما استفاده میکنیم همین ولایت رو برای علی بن ابی طالب علیه السلام، اون آیه شریفه که ناظر است به داستان اینکه علی بن ابی طالب در رکوع صدقه دادن به یک فقیر. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. این آیه رو به مناسبت در اوائل همین درس ها هم دوباره ما تکرار کردیم. این تکه آخر، خب اولش میفهمون انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، به صورت جمع کسانی که ایمان آوردن، الذين يقيمون الصلاه، اونایی که نماز میخوانند. قبلا عرض کردم یقیمون الصلاه و یصلون فرقی نداره، این حرفی که بعضیا میزنن یقیمون الصلاه یعنی اقامه نماز میکنن، یصلون یعنی خودشون نماز میخونن، این من در آوردیه، ما من از قرآن اینو شاهد آوردم، یقیمون الصلاه یعنی نماز، اقامه نماز یعنی خودشون نماز میخونن، نه اینکه باعث میشن مردم نماز بخوانند و از این حرفا در نمیاد از توش، کار نداره. الذين بله انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یعنی یصلون و الذین یؤتون الزکات و هم راکعون، اونایی که زکات میدن در حالی که در رکوع. خب این عبارت خیلی کلی، هر مؤمنی که نماز میخونه در حال رکوع صدقه میده، این ولیکم. ولی روایات متعدد ما داریم که این از باب قضیه خارجی است و قضیه حقیقیه. نمیخواد خدا بگه هر مؤمنی که نماز میخونه، هر مؤمنی که صدقه میده در حال رکوع، این ولی شماست. نه، این قضیه خارجی است. علی ابن ابی طالب علیه السلام در حال رکوع بود، یه فقیری آمد از ایشون درخواست کمک کرد، ایشون همونطور در حال رکوع بهش صدقه داد. این آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یعنی این علی بن ابی طالب، مقصود اینه. فقط و فقط از اون جمله با اون عبارت الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، فقط و فقط مقصود علی بن ابی طالب، هیچ کسی دیگه نیست. مثلا این آیه به خاطر علی علیه السلام نازل شد. من بارها عرض کردم زیل این آیه که این مثل این میمونه که مثلا یه کسی بپرسه پدرت چیه، بگه همونی که لباس آبی پوشیده. این که معناش این نیست که هر کی لباس آبی رو پوشه بابای اینه، که الان مقصودش قضیه خارجی است، میگه اونی که لباس آبی پوشیده و مثلا اون بابای منه، این معناش نیست که هر کی لباس آبی رو پوشه بابای منه، که اینجا ما میتونیم خدا فرموده این اونی که نماز میخونه در حال نماز، در حال رکوع صدقه میده، یعنی علی بن ابی طالب. برای همین روایت داره، یعنی اونا نقل کردن که عمر گفت من بارها در حال رکوع صدقه دادم، یه آیه بر ما نازل نشد، در علی بن ابی طالب یه بار این کار کرد، آیه برش نازل شد ولی بر ما نهید خاند. خب به این رعایه و روایت داره علی بن ابی طالب ثابت میشه. ما از آیات دیگری، از جمله آیات تطهیر، از جمله بله آیه مباهله و حالا با یه توضیحاتی میتونیم ولایت رو برای حسنین علیه السلام هم ثابت کنیم.
استاد نیست اون کسی که میگه پدر من اون کسی که لباس آبی پوشیده، نمیگه اون پدر من اون کسانی هستن که لباس آبی پوشیدن، میگه که الذین آمنو، نگه الذی آمنه. پس این استاد
بله. حالا این نکته شم اینه، ببینید حالا اصلا ما اینجوری بگیم، چرا اونجوری بگی شما؟ چرا خدا مثل بچه آدم نگفت انما ولیکم الله و رسوله و علیون؟ گفت تو اینجوری نگفت؟
از اون مثال رو با این
نه حالا شما اولش رو کم کم حل میشید. باید مثل اون داستانی که گفتم که اون بزرگوار میگفت ما اول درس فلان آقا انجیل خوش رو میذاشتیم در اون که آخر درس نرم بشه بتونیم بجوییم بشه، حالا کم کم نرم میشه میجوییم. بعد عرض کنم خدمت شما چرا نگفت علی ابن ابی طالب؟ اینو ما باز قبلا توضیح دادیم، این بحثش 1400 سال شده و به حمد الله و المنه بعد 1400 سال جمع زیادی هنوز مخالفن، مشکلی نداره، طبیعت این بوده دیگه، هنوز که هنوز اکثریت که این حرفا رو قبول ندارن، ولی این بحثا شده 1400 سال شده، بحث امروز که نیست این آیه نازل شده باشه. خب چرا نگو علی نگو به صراحت انما ولیکم الله و رسوله و علیون؟ خب اینو در جوابش گفتن، گفتن خب چرا اینجا اینجوری نگفت؟ یا مثلا در داستان مربوط به قدیر چرا به صراحت نگفت خود قرآن؟ خب به قدیر اشاره شده تو قرآن، بلغ ما انزل الیک من ربک، و چرا نگفت؟ جواب دادن اینا، گفتن آقا اگر اینا به صراحت می آمد همونایی که انگیزه داشتن اون مسائل رو بعد از پیغمبر ایجاد کردن، همونایی که تو قدیر بودند دیدند پیغمبر علی ابن ابی طالب رو به چه عنوانی مطرح کرد، همونایی که از ابتدا بودند که وقتی انذر عشیرتک الاقربین نازل شد پیغمبر رفت خانوادش رو دعوت کنه، همونجا مقام علی ابن ابی طالب مطرح شد که اونجا ابو طالب رو مسخره کردن سایر قریش، گفتن به هر و پسر کوچولوت شد مولای تو، مسخره کرد این روایت رو، خودشون هم نقل کردن که قریش ابو طالب رو مسخره میکردن، این اول ابلاغ سومین سال بعثت 20 سال قبل از رحلت پیغمبره، پیغمبر 43 ساله است اون موقع، علی ابن ابی طالب 13 ساله است، علی ابن ابی طالب پیغمبر اونجا به عنوان ولی بعد خودش مطرح میکنه تو داستان انذر عشیرتک الاقربین، این اولین بار نیست که توی قدیر مطرح میشه، قدیر یه اعلام خیلی عمومی بود، جمع زیادی بودن در انذر عشیرتک الاقربین، فقط همون دار و دسته و خانواده و اطرافیان پیغمبر بود. بعد اونجا حضرت علی ابن ابی طالب مطرح میکنه 13 سالشه، علی ابن ابی طالب هم کوچکترین بچه ابو طالبه، اینا مسخره میکنن میگن ابو طالب حالا این دیگه پسر کوچولوت شد مثلا مولای تو اون موقع، ولی خب هیچ وقت تو قرآن نیامد. چرا؟ چون همونایی که از اول این داستانو شنیده بودن از انذر عشیرتک الاقربین تا آخرش روز قدیرم بودن، همونایی که گفتن بخن بخن یا ابل حسن، همونا زدن زیر کار چیز گفتن نه آقا پیغمبر که نگفته علی ابن ابی طالب جانشین منه، این مربوط میشده به این که حالا میخواسته بگه هرکی علی من دوست داره علی رو دوست داشته باشه، از این توجیهات که اونا میکنن، یا میگن این داستان مربوط میشه به یمن، علی ابن ابی طالب رفته بوده یمن یه مشکلاتی پیش اومده بوده، هر حضرت خواسته اونجا مشکل یمن رو حل کنه، از این حرفایی که توجیهاتی که میکنن، البته همه این حرفا جواب داده شده در جای خودش، من اینجا نمیخوام وارد این بحث بشم، مثلا ربطی به بحث ما نداره، یه چیز حاشیه‌ای بود من اشاره کردم، همین مقدارش هم نباید میگفتم، چون ما همینجا توی فقط نوشتیم به استناد آیات و روایات برای اهل بیت ثابت میشه، دیگه چگونگیشو نگفتم. به هر حال بگذاریم، خب این ولایتی که برای پیغمبر ثابته، این ولایتی که برای اهل بیت علیهم السلام، برای ائمه علیهم السلام یعنی ثابته، این در محدوده ای که گفتیم به این معنایی که اشاره کردیم، یعنی اون جایی که این طرف خودش میتونه نسبت به خودش تصمیم بگیره، اونها میتونن تصمیم بگیرن و اگر تصمیم گرفتن این باید ملزم باشه به عمل ما. حالا اگر معنای اینم که بگیم به اصطلاح قضاوت یه قاضی نافذه یا نافذ نیست، اینه که وقتی قاضی انشاء میکنه یه حکمی رو، آیا این اثر حقوقی داره؟ یعنی دیگه اون کسی که الان مدعیه یه حق نداره دوباره بره دعوا رو جایی دیگه مطرح کنه؟ الان اون کسی که علیهش حکم شده دیگه حق نداره بره با اون چیزی که علیهش حکم شده به عنوان مال خودش مثلا عمل کنه؟ وقتی میگیم نافذ نیست، یعنی این وقتی حکم کرد مثل حکم نکردن میمونه، اثر حقوقی نداره. خب حالا اگر در موردی به دلیل خاصی رعایت شرطی از سوی شریعت بر معصوم لازم باشه، اگر معصوم این شرط رو به فرض رعایت نکنه، یا حالا فقیه به تبع معصوم ولایت داره رعایت نکنه، اونی که منصوب میشه دیگه نفوذ قضایی نداره، چون شرطی رو که شریعت گفته باید حتما رعایت کنی نداره. اما اگر شرط از این قبیل نیست، رعایتش الزامی نیست، پس اگر مثلا معصوم یا فقیه این رو نصب کردن، اون اثر خواهد داشت. خب اگر این شکلی بیایم جلو بگیم خب معصوم و به تبعش فقیه ولایت دارن، میتونن یه نفر رو به عنوان قاضی نصب کنن و اون کسی که به عنوان قاضی از طرف اونها نصب میشه قضاش نفوذ داره، مگر اینکه فاقد شرایطی باشه که شریعت اون رو شرط دونسته. خب پس اگر یه شرطیه که ما نمیدونیم شریعت شرط دونسته یا نه، پس باید بگیم که قضایش نافذه، چون این فاقد شرایطی که شریعت شرط دونسته باشه نیست. یه اشکالی مطرح میشه که خب آقا شما میگید ولایت در دائره، این دقت کنید، ولایت در دائره اموری است که به نحوی به احترام شخص مربوط باشه، مثلا یک کاری میخواد انجام بده خودش اختیار داره که انجام بده یا نده. حالا ولی مثلا معصوم، پیامبر یا ائمه علیهم السلام یا فقیه حق دارن اونو ملزم کنن به انجام این کار، بگن آقا این کار باید انجام بده. خب یه چیزایی میاد در دو حوزه قضا، وقتی قضاوت ما یک کسی رو نصب کردیم به عنوان قاضی، یه چیزای این موضوع قضا قرار میگیره که اینا دیگه از این قبیل نیست، یعنی اون جاهایی نیست که بشه گفت معصوم حق داره اونجا اعمال ولایت کنه. مثل مسئله چی؟ مثل زوجیت. آیا معصوم میتونه بگه آقا این زن تو بدون اینکه عقد شرعی خونده باشه؟ معصوم میتونه این کارو بکنه؟ میگن چیکاری معصوم ها میتونه؟ مسئله زوجیت یه چیزی نیستش که با اعمال ولایت زوجیت ایجاد بشه. خب حالا الان دو نفر دعواشون، یه زن و مرد، مرده میگه این زن منه، زنه میگه بی خود، میگه ما اصلا ازدواج نکردیم. قاضی میخواد قضاوت کنه و در نهایت قضا مثلا منتهی میشه به اینکه حق با مرد است، حکم میکنه به چی؟ به اینکه این زنه، این آقاست. خب الان این قاضی رو چی گذاشته؟ مثلا معصوم یا فقیه. خب خود معصوم یا فقیه نمیتونن اعمال ولایت کنن یه کسی رو که زن کسی نیست، بگن تو زنش هستی، نمیتونن این کار کنن. حالا چطور قاضی منصوب از سوی اینها میتونه حکم بکنه به زوجیت این، در حالی که ممکنه واقعا زن این نباشه؟ قضا که معناش نیست که مطابقه با واقع ضرورت، اینکه پیغمبر فرمود انما عقدی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض فمن قطعت له قطعه من مال اخیه فقد قطعت له قطعه من النار. فرمود منم ممکنه در قضا مخالف واقع حکم کنم، چه برسه به غیر من، چون بر اساس ضوابط فقط ما بینه و ایمان حکم میکنیم. ممکنه بعضی کم الحن به خود جتیهی من بعض بهتر بلدید استدلال کنید، بهتر بلدید اثبات کنید اثبات کنید، ما به نفع شما حکم کنیم. اما من حکم کردم، پیغمبر فرمود من حکم کردم و تو میدونی این مال تو نیست، نری بگی پیغمبر حکم کرده پس حلالت طیبا. نه خیر، فقط قطعت له قطعتا من النار، من یک آتش دادم دست تو، یه آتش جهنم دادم دست تو، فکر نکن این الان حلالم طیبا شد چون من پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برش خوب کردم. نه، منم ممکنه مطابق با واقع نباشه. خب اگه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودش ممکنه مطابق با واقع نباشه، دیگه به طریق اولا فقیه که معلومه، یه قاضی غیر فقیه که معلومه. حالا این قاضی ما به لحاظ ضوابط به این نتیجه رسیده که این زن اینه، حکم کنه زنشه، در حالی که واقعا زنش نیست. به چه استنادی ما میگیم این قاضی حکمش نافذه؟ میگیم به استنادی که منصوب منقه بلای فقیه. خب واقعا فقیه که نمیتونه تو این دایره اعمال ولایت کنه، چطوری میتونه قضاوت بکنه در دایره ای که اون فقیه اصلا حق اعمال ولایت؟ در جواب به این اشکال آمدن تمسک کردن به عدم احتمال تفصیل، گفتن ما یه قاضی یا حکمش نافذه، یعنی در همه موارد قضایی، یا حکمش نافذ نیست، یعنی در تمام موارد قضایی، یه حالت بینابین که نداریم بگیم یه قاضی در بعضی جاها حکمش نافذه در بعضی جاها حکمش نافذ نیست. ما احتمال تفصیل نمیدیم که اینجا شما بیاد بگه آقا در این دایره میتونه فقیه یا معصوم اعمال ولایت کنه پس قاضی میتونه حکم، تو اون دایره فقیه یا معصوم نمیتونن اعمال ولایت کنن پس قاضی منصوب من قبل فقیه یا معصوم هم نمیتونه حکم کنه، همچه چیزی احتمال نمیده. یا این قاضی میتونه یا نمیتونه، یه حالت وسط نداره که بعضی چیزا رو بتونه بعضی ها رو نمیتونه. پس اگه میتونه همه جا، نمیتونه هیچ جا، و چون ما فرض کردیم میتونه پس همه جا میتونه. این جوابیست که داده شده. ما به این جواب چندین اشکال کردیم که دیگه امروز نمیرسیم به توضیح اون اشکالا. انشاءالله باز کتاب رو شما مطالعه بفرمایید، کتاب قضاوت قاضی، فردا این اشکالات رو ما توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.